خانم مومنی، شما طی هفته گذشته بعد از چند ماه موفق شدید که از ایران خارج بشید. به عنوان سال اول مشکل خاصی نداشتید برای خروج از ایران؟
راستش من قبل از روزی که بیام آمریکا، هفته قبلش یه بار رفتم فرودگاه که یه سری مشکلات اداری داشت، مثلا که رفت ممنوعیتم کامل انجام نشده بود. بعد دوباره پاسپورت منو گرفتم و من از فرودگاه برگشتم و مجبور شدم دوباره برم دادگاه و دوباره سری فعالیت کنم تا بتونم که
پس یعنی خروجتونم نهایتاً خیلی بدون مشکل نبوده، مشکلاتی پیش اومد؟
نه، بدون مشکل نبوده. و من البته بگم خدمتتون که من با وثیقه آزاد هستم الان.
خب خانم مومنی، برگردیم به اول ماجرا. توی خبرهایی که از بازداشت شما منتشر شد، اول اعلام شد که شما رو در تهران به دلیل تخلف رانندگی در یک بزرگراهی متوقف میکنن، اما بعد در ادامه خبر میاد که منتقل میشیم به بند 209 زندان اوین. این وسط یک شکاف خیلی بزرگ وجود داره بین تخلف رانندگی و بند 209. ماجرا چی بوده؟
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدوداً 9 ربع صبح بود، توتبان مدرس، یهو یه ماشینی پیچید جلوی من که نه هیچ آرمی نداشت، نه فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس تراپا مشکی با اسلحه پرید تو ماشین من نشست. در حالی که میدونی که اصلا ماشین یعنی حریم خصوصی افراد، یه همچین حرکتی اصلا کار درست نه. من پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره منو برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدونین که چرا راهنما بزنین. در حالی که ترافیک بود، مثلا ما ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم. تو
یعنی اون شخصی که اومد تو ماشین شما نشست پلیس راهنمای رانندگی بود که در مورد تخلف رانندگی صحبت؟
نه، هیچ نه لباس پلیس چه نه چیز، ولی اینطوری عنوان کردن که ما پلیس بزرگراه هستیم.
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
بعد دیگه من یعنی من پافشاری کردم، چون برای من میدونستم که من تخلف رانندگی نکردم و من تا حالا پلیسی با اون ظاهر و با اسلحه بیان تو ماشین نشینن و اینا، مثلا میدونستم که یعنی قضیه یه چیز دیگه است. بعد دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلف نکردم. گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری عنوان کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من، بردن من در خونمون، در خونه، و از اونجا دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن. یه فکر کنم دو سه ساعت خونه رو گشتن و بردنم اوین.
خب بعد اون موقعی که به شما گفتن که ما از وزارت اطلاعات هستیم، شما نپرسیدید که مورد اتهامیتون چی هست، به چه دلیلی دارن بازداشتتون میکنن؟
خودم حدس میزدم علتش به خاطر احتمالاً همین ارتباطی که در حقیقت، حتی نه مصاحبه، من فکر خاطر ارتباطی که داشتم با فعالین و احتمالاً چون برای من از امریکا اومده بودم یه سری سوالا ایجاد حساسیتشون برانگیخته شده بود.
حالا دوباره برمیگردیم به فعالیتی که تو ایران میکردید، اما بازم قبل از اون یه سوال مرتبط بپرسم. در همون دوره بازداشت، وبسایت میدان که متعلق به فعالان حقوق زنان هست، همون موقع اعلام کرد که علت تأخیر در اعلام خبر بازداشت شما درخواست شخصی خودتون بوده، چون خبر بازداشت با 6 روز حدود 1 هفته تأخیر اعلام شد. دلیلش چی بود که خواسته بودید با تأخیر اعلام بشه این خبر؟
من اولا که شما وقتی که اونطور هستین که دائما فشاری که روی زندانی میذارن اینه که اجازه ندی خانواده تی صحبتی بکنن. منم اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره بیرون میافته، ولی بعد از اینکه اومدم بیرون متوجه شدم که به خانواده من گفتن هیچ با هیچ رسانه‌ای هیچ صحبت نباید بکن، اعلام نکنید و ما ایشونو آزاد میکنیم در ظرف 2-3 روز. خب به هر حال من فکر میکنم این یه شرطی که همه خانواده ها دارن و دوست دارن که باور کنن یه همچین چیزی رو، ولی خب واقعیت نداره. از اون ور به منم دائما، یعنی من در طول مدتی که زندان بودم 4 یا 5 با خانوادم صحبت کردم، فقط به خاطر این بود که بهشون بگم صحبت نکنید. و من میدونم که مثلا خب خیلی از خانواده ها توی یک چنین شرایطی قرار میگیرن و خانواده ها صحبت نمیکنن چون میخوان عزیزشون رو حمایت بکنن، ولی در حقیقت وقتی که صحبت میکنن، وقتی که رسانه ها کلا دنیا رو یا جامعه رو حساس میکنن نسبت به شرایط اون زندانی، اصولا یه ذره بیشتر امنیت اون فرد به نظر من بالا میره.
این جزء حیطه تخصصی شما هم هستش، شما کارشناسی ارشد ارتباطات میخونید و اگر اشتباه نکردم درست میگم؟
بله درسته، ولی خب من بیشتر تجربه شخصی صحبت میکنم.
بیشتر تجربه شخصی بوده. حالا صحبت از ارتباطات و اینها هم شد، مسئله دیگه که میخواستم ازتون سوال کنم اینه که بعد از اینکه شما بازداشت شدید، تو واکنش های مختلفی که بوده، بعضی ها بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن، یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من فکر میکنم تمام این چیزا، یعنی هم این که من مشغول انجام تزم بودم، اون تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف من انجام پروژم این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده و رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همون رو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرا با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع بعد از انتخابات انقدر دیگه با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، که البته باید بگم که به نظر من جنبش زنان کلا جنبش تمام جنبش‌های مدنی که جنبش دانشجویی تمام اینا تأثیر داشتن، یعنی پشت تمام این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاد تو ایران تجربیات این جنبش ها بود، واقعا اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه یه زن تو سری خوره بدبخت، به تمام دنیا نشون داده شد.
حالا دوباره برگردیم به روند قانونی حقوقی که طی شد برای شما. اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقاً به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟ اشاره کردم به این جزئیات.
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود،
اقدام علیه امنیت ملی نبود.
نه،
چون سخنگوی قوه قضایی یک بار گفته بود اقدام علیه امنیت ملی رو، بعد از فکر می‌کنم یکی دو هفته اون چیزی که اعلام شد تبلیغ علیه نظام بود. پس به خودتون تبلیغ علیه نظام تفهیم شد؟
اون به من تفهیم.
خب مواردش
ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره،
یعنی میتونه در آینده شاید تبدیل به چیزی بشه که بعداً بشه برای سیاه‌نمایی استفاده کرد.
بله، و مثلا خب مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردید؟
الان پرونده‌تون بازه، چون همونجوری که اول صحبتم گفتیم شما به قید وثیقه آزاد شدید از زندان. وکیل مدافعتون هم تا اونجایی که میدونیم آقای محمدعلی دادخواه بودن که خود ایشون هم الان در واقع در بازداشت هستن، در جریان بازداشت فعالان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات بازداشت شدن. میخواستم بپرسم که الان پروندهتون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پروندم بازه و دقیقا من نمیدونم موقعیتش چجوری، شرطش چجوری، چون الان شرطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم، یعنی پرونده من بسته نشد.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200 من.
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده؟ خب شما 24 مهر ماه بازداشت شدید، حدود یک ماه هم توی بازداشت بودید. از این دوران بازداشت بگید چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختی، انفرادی خیلی آدم رو اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 19 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی برخورد مسئولین با شما چطوری بودش تو این مدتی که بازداشت بودین؟
تو مدتی که بازداشت بودم من فکر میکنم که برخوردهای خوب هست، برخوردهای بد هم هست، یعنی کل شرایط فوق العاده سخت، آدم توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر میکنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته نیست واقعا.
اشاره کردین که به خاطر دو ملیتی بودنتون، اتفاقا می‌خواستم اینم بپرسم، توی بازجویی که ازتون شد اشاره‌ای شد به اینکه مثلا شما ایرانی آمریکایی هستید، احیانا رابطه‌ای داشتید با غرب، یا یه همچین اتهاماتی هم مطرح می‌شد؟
بله قطعا. بله.
به عنوان مثال چه صحبتی می‌شد در این زمینه؟
همون چیزایی که در مورد همه پرونده‌های دیگه صدق می‌کنه، همون داستان تکراری همین شکلی.
یعنی در واقع ربط دادن این قضیه سیاه نمایی که پیشتر گفتید به اینکه دو ملیتی هستید و احتمالاً مثلا با غرب رابطه دارید.
بله، میام همون سناریوی تکراری همیشگی.
بعد کلا توی بازجویی مثلا مسائل دیگه‌ای هم مطرح میشد یا مصادیق اتهامات همون فیلم ها بودش؟
نه دیگه، مثلا بیشتر در مورد مثلا مسائل زنان صحبت میکردن، نمیدونم، و اینکه وظیفه فعالین جامعه زنان نیستش که بخوان چیزی رو عوض بکنن، وظیفه کسایی که دولت کار میکنن وظیفه اوناست. اما اقسام حرفا دیگه، از میدونین، از خصوصی ترین قسمت های زندگیتون تا عمومی ترینش، همه چی. شرایط فوق العاده سخته. یه کتاب اولش به من دادن که در مورد شکنجه یه زنی تو زندانای صدام بود و
کتابی که بهتون دادن برای اینکه مثلا بخونید وقت بگذرونید در مورد شکنجه در زندان بود.
بله، حالا من نمیدونم نیتی پشتش بوده یا به طور اتفاقی همچین اتفاقی افتاد.
چه حسی داشتید وقتی داشتین میخوندی؟
به هر حال شما فکر کنید تازه رسیدین توی پاتون گوشین زندان اوین. خب زندان اوین هم به هر حال همون اسمش آدمو واقعا به وحشت میندازه. بعد فکر کنید به شما یه کتاب میدن در مورد شکنجه. مطمئنم مثلا شاید می‌خواستم من حس بهتری بکنم که خب اینجا مثل از زندانای اونا بهتره. ولی البته فکر می‌کنم الان که دیگه همون شرایط، یعنی احتمال الان اگه کسی به زندان این و اون کتاب بخونه شاید خیلی فضا متفاوت نباشه.
سوال آخر خانم مومنی، برمیگردین ایران؟
بله قطعا.
متشکرم خانم مومنی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادید و به رادیو فردا.
مرسی از شما. ممنون.